أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در وجه سوم بود از وجوهی که مرحوم شیخ از محقق توستری صاحب مقابی است در جهت ابطال صحت معامله من باع شیئا ثم ملکه عرض کردیم. ایشون هفت وجه ذکر کردن برای بطلان این چنین معامله. کسی مال خارجی کسی غیر مملوک خودش را میفروشه به دیگری به دعای این که بعد بره مالک بشه بخره از او و تحویل بده. من باع شیئا ثم ملکه. وجه اول دوم گذشت. وجه سومی رو که ایشون فرمودن در بیان بطلان این چنین معامله‌ای این است که مدرک صحت این چنین معامله‌ای میبایستی همون عمومات اوفو بالعقود و احل الله البيع باشه، وگرنه بحث روایت خاصی ما در مسئله من باع شیئا ثم ملکه نداریم بر صحت، بلکه بر بطلان داریم که اون وجه هفتمه. در وجه هفتم بعضی به بعضی از روایات استناد شده در اثبات بطلان. پس مأخذ صحت و مدرک صحت این چنین معامله‌ای میبایستی عمومات اوفو بالعقود و مطلقات احل الله البيع باشه، و این عمومات اثبات صحت را قبلا گفتیم در بحث فضولی، اثبات صحت را به نحو کشف میکنه. مقتضای عمومات صحت بیع فضولی است با اجازه مالک، مثلا به نحو کشف که اجازه سبب بشه که اون بیع گذشته از همون زمانش منتسب به این حساب بشه و محکوم به صحت بشه. پس مقتضای عمومات صحت به نحو کشفه. صحت به نحو کشف هم در اینجا معقول نیست، چون اگه بخواد صحیح باشه به نحو کشف معناش اینه از اون زمان بیعی که واقع شده این یقع برای این آقای بایع، با اینکه وقتی که بیع کرده این ملک دیگری بوده، هنوز به ملک این بایع در نیامده. اگر بنا باشه کشف بشه در اینجا از همون زمان بیع صحیحه، و این معناش اینه که خرج الى ملک المشتری قبل ان يدخل في ملك البايع، خرج من ملك البايع الى المشتری قبل ان يدخل في ملك البايع، و این محاله. يلزم الخروج قبل الدخول، خروج از ملك بايع الى ملك المشتری قبل اینکه داخل بشه در ملك بايع، چون بعد يملك بایع بعد از بیع یملک به شراء یا به ارث و نحو ذلک. پس بنابراین در اینجا به عمومات نمیشه تمسک کرد، چون عمومات مفادش کشفه، اونم کشف حقیقی نه حکمی، و این کشف حقیقی هم مثلا منافات داره با اینجا معقول نیست، ممکن نیست. یلزم منه خروج من ملک البایع قبل الدخول فی ملکه و هذا محال، پس عمومات نمیتونیم اثبات کنیم. دلیل خاص هم که نداریم بر صحت، پس ما هستیم مقتضای اصل عملی که بطلانه اصالت الفساد در معاملات. این وجه سومی که مرحوم صاحب مقابیس فرمودن برای اثبات بطلان این چنین معامله ای، حتی به اجازه بایع بعد از اینکه ملک و مالک شد. مرحوم شیخ این وجه را بعد از اینکه بیان کردن جواب دادن، برد کردن. حاصل جواب ایشون به توضیح فنی اینه که ایشون فرمودن در اینکه مقتضای عمومات درست صحت و کشف این صحیحه، ولی مقتضای عمومات کشف از زمان قابلیت کشف عقد برای تأثیر در ملکیت، نه از زمان عقد، از اون زمانی که این عقد بتونه تأثیر کنه در کشف. مقصودشون از این تعبیر این بازدی باشه، اینه که مقتضای عمومات صحت عقد منتسب به مالک بعد از اجازه، عقد فضولی اذا انتسب الى المالک بالاجازه، مثلا مقتضای عمومات افو بالعقود حل الله به صحتش. این صحت و این شمول عمومات منافاتی نداره با اینکه این عقد در یک زمان، مثلا زمان اول عقد که هنوز ملک اولیست به ملک دومی که مجیز باشه منتقل نشده، در اون زمان این عقد اثر خودش نداشته باشه که تملیک و تملک باشه. عمومات شامله، ولی اون مانعی که مرع میکنه عقلن یا شرعن از تأثیر اثر، اون مانع هم مانع میکنه از نفوذ این عقد و تأثیر این عقد در اینکه اون اثر خودش رو از اول کنه. تا اونجایی که مانع هست اثر نیست، بعد از او اثر هست. شبیه موارد قبض و اقباض یا هر شرطی رو که به دلیل شرعی یا عقلی یا عقلایی شرط میکنین در ترتب اثر در یه بیعی، در یه معاملهی، در باب قبض و اقباض، در باب هبه، در باب صرف و سلم میگن عقد اثر خودش رو بعد از قبض و اقباض میکنه، چون دلیل آمد گفته یشترط القبض و الاقباض در هبه در ترتب ملکیت. اون دلیل قید میزنه اوفو بالعقود را که شامل این صرف سلام هبه شده، قید میزنه به لحاظ ترتیب اثر تا زمان قبض و اقباض، قبل از او ملکیت نیست. ولی الغاء موضوعیت اون عقد برای اوفو بالعقود نمی کنه، فقط به مقدار خودش قید میزنه. اینجا هم همینجوره، اینجا هم دلیل این که چون دیگری مالک نمی شود، ممکن نیست کشف از زمان عقد از حین عقد باشه، این دلیل مالکیت مال غیر یا حرمت تصرف در مال غیر یا سلطنت دیگری بر مال خودش و اینکه مالش از ملکش بدون اختیار خودش نمیشه بیرون بشه، این ادله مقید اطلاقات اوفو بالعقوده، ولی مقید به مقدارش، نه بیشتر از این. به این نیست که این عقد مالک را از عموم اوفو بالعقود کلن بیرون بیاره بگه فاسده. این مثل همون مقیدیت دلیل قبض و اقباض مثال اوناست، میگه این عقد مشمول عفو بالعقود هست ولی اثرش از این در این زمان نمیتونه باشه، بعد از این زمانه. پس عفو بالعقود شامل این عقد میشه و اقتضای صحتش رو هم داره، بلکه اقتضای کشف رو هم داره به اون مقداری که مقید قید نزده باشه، کشف را قید نزده باشه، ملکیت را، ترتب ملکیت را. لأن القیود والمقیدات تتقدر بقدرها، نه بیشتر. پس رفع ید از اصل اوفو بالعقود درست نیست که ایشون گفتن حالا که کشف اینجا از زمان عقد معقول نیست پس اوفو بالعقود اینجا رو نمیگیره. اوفو بالعقود که نگرفت، دلیل خواستم که نداریم بر صحت، پس استصحاب فساد هست. این حرف در صورتی است که ما اگر یک مقدار برای مقدار یک زمان یه مقیدی داشتیم از صحت عقدی، این رو سبب قرار بدیم برای اینکه این عقد اصلا باطل باشه، اینجوری نیست. در جاهای دیگه هم این کارو نمی‌کنیم. در جای دیگه وقتی یه دلیلی آمد قید زد صحت یک عقدی رو در یک زمان، نمیگیم این عقدی باطلون، اصلا مشمول عفو بالعقود نیست، میگیم مشمول عفو بالعقود هست ولی صحتش یا ترتب اثرش تا این زمان نیست، چون مقید تا این زمان بیرون کرد، گفت شرط هست قبض و اقباض، تا قبل از قبض و اقباض نیست، اما بعدش هست، عفو بالعقود شاملش میشه. پس در اینجا عدم امکان کشف حقیقی به معنای عدم امکان کشف حقیقی از زمان عقد به معنای سقوط عفو بالعقود نیست، بلکه عفو بالعقود اون مقدار رو که میتونه شامل بشه و اون مقدار از کشفی را که قابلیت داره این عقد کشف کنه از تحقق ملکیت از اون زمان شامل میشه. اون مقداری که مانع عقلی یا شرعی هست به مقدار مانع عقلی یا شرعی قید میخوره عفو بالعقود و مطلقات و عمومات، نه اینکه موجب انهدام عمومات میشه مطلقا در این عقد و این عقد بالکلیه از اطلاق و عموم عفو بالعقود بیرون میاد. این جواب مرحوم شیخ که جواب فنی و صحیحی است. بعد از این شیخ یه مطلب دیگر هم گفتن اینجا، فرمودن در این که لا یقاسو، اینجا که این عقد در اینجا کشف ممکن نیست از زمان عقد، برای اون مانع، مانع شرعی و عقلی، لا یقاس به جایی که کشف، کشف ملکیت و ترتب اثر و ملکیت از زمان عقد ممکنه، در اون فضولی که کشف ممکنه، جایی که فضولی خود مالک زمان عقد امضا کنه فضولی را، عقد فضولی را، ولی مالک نمیخواد امضا کنه عقد فضولی را مطلقا، میخواد امضا کنه عقد فضولی را، مالکی که زمان عقد مالک بوده، اون مالک اول خواست امضا کنه عقد فضولی را برای خودش، ولی تخصیص داد، گفت امضی هذا العقد از فلان زمان، نه از زمان عقد، یه زمان دیگری را بعد از زمان عقد قید قرار داد در اجازه خودش، خصص اجازته به زمان، مثلا زمان اجازه یا زمان مثلا یه روز بعد از عقد، گفت من اجازه میکنم این عقد رو، عقد فضولی را، و تنفیذ میکنم، ولی از زمان اجازه نه از حین عقد. اونجا شاید قبلا هم این فرق گفته شد در ضمن ابحاث بیع فضولی اصطلاحی، گفته شد در این چنین جایی و مشهورم اینه، این چنین اجازه‌ای که ما مجیز تخصیص بزنه اجازه خودش را به زمانی غیر از زمان واقعی عقد، این چنین اجازه‌ای صحیح نیست، چون تطابق بین اجازه و عقد لازمه. در اینجا این آقای مجیز اون عقد را اجازه نکرد و مفاد عقد را به تمامه اجازه نکرد، بلکه مقیدش کرد، تخصیصش داد به یک زمان دیگری. اینجا عدم تطابق هست بین اجازه و عقد، عقد فضولی، و این باطلون یشترط فی صحت الاجازه ان تکون مطابقتا مع العقد. مرحوم شیخ می فرمان قول به فساد در اونجا لا یقاس مقامنا به، اینجا رو به اونجا قیاس نکنید، چون در اونجا یمکنو، امکان داره که این از اول تنفیذ بشه و اختیاراً تخصیص داد مجیز، اونجا قابلیت ترتیب اثر از اول بوده، به خلاف اینجا، اینجا قابلیت ترتیب اثر از اول نبوده، اینجا عدم تطابق اجازه با عقد به جهت عدم قابلیت بوده، عدم قابلیت حصول ملک از اول بوده، الا در اون زمان متأخر که زمان ملک دومی است، به خلاف اونجا مالک بوده، اونجا زمان عقد اگر اجازه میداد از اول مالک میشد، کشف بنابر کشف حقیقی، یه اینجور تعبیر ایشون دارن. این تعبیر رو هم که ایشون فرمودن مورد اشکال قرار دادن بعضی از بزرگان که این حرف معنی نداره، ما بایستی در این دو مقام یه حکم کنیم. درسته اینجا قابلیت نداشته، اونجا اختیاراً بوده این تخصیص، ولی اختیاری بودن و غیر اختیاری بودن، قابلیت داشتن و نداشتن، بالاخره تأثیر نداره در مسئله. ایشون می‌فرمان در این که نکته بطلان اگر قبول شد در جای تخصیص، تخصیص مجیز، اینجا هم باید قبول بشه. نکته محظور و بطلان اینه که اون چیزی را که اجازه کرده و اون چیزی که اجازه شده، اون چیزی که انشاء شده اجازه نشده، اون چیزی که بخواد واقع بشه به اجازه، اون چیز مثلا انشاء نشده، این اشکال در اونجا. اون عقد مقید، ملکیت مقید به زمان بعد را کسی انشاء نکرده، لم یقع، و این را میخوان اجازه کنه، ما یجازه لم ینشأ، و ما انشأ که ملکیت مطلقه بوده لم یجز، این نکته بطلانه در عدم تطابق بین عقد و اجازه. خب این نکته اینجا هم هست، اینجا ما انشأ ملکیت از زمان
اول از زمان عقد بوده، این رو انشاء کرده مالک. و این لم یقع، چون ولو از باب اینکه لا یمکن ان یقع، اونجا لم یقع چون اجازه نکرد، اینجا لم یقع چون لا یمکن ان یقع، بالاخره لم یقع. اون چیزی را که میخواد واقع بشه او انشاء نشده، که عبارت از ملکیت بعد از مدتی است. این یه اینچنین اشکالی در اینجا بعضی از بزرگان وارد کردن و از او گفتن فرق بین دو مسئله نیست، ما یا در اونجا هم قائل به صحت بشیم یا اگر اونجا قائل به فساد شدیم اینجا هم باز قائل به فساد بشیم. این اشکال وارد نیست انصافا مرحوم شیخ. و نکته عدم صحت این اشکال اینه که اینجا خلط شده بین وقوع شرعی یعنی ترتب اثر واقعی و بین وقوع انشائی. در اون جایی که خود مجیز اجازه نمی کنه عقد را، در اونجا بین اجازه و بین عقد تطابقی نیست، حتی در انشاء ما اون با قطع نظر از امضاء شرعی، اون چیزی که انشاء شده بیعه از زمان بیعه، این چیزی که میخواد اجازه کنه اون منشأ نیست، یه منشأ دیگری است و اون تملیک و بیعه از زمان بعد و این لم ینشأ. به خلاف اینجا، در اینجا این آقای من با اثم ملک انشاء میکنه همون منشأ اول را، همون بیعه از اون زمان را، هم در انشاء اولش انشاء میکنه هم بعد از ملکیت اگه اجازه داد همون اجازه میده. ولی چیزی که هست اینه که شارع در اینجا امضا نمیکنه این منشأ ای را مگر از زمان ملک بعدیش. اینجا لم یقع امضایی است، الامضاء لم یقع، اما ما انشأ مسبب انشائی شخصی که همون بیعه اجازه او به تمام اجازه، فما وقع انشاءن اجیز و ما اجیز وقع انشاءن، ولی الشارع لم یمضه، خلط شده بین وقوع شرعی و وقوع انشائی. ما انشأ اجیزه در اینجا به تمامه، چون آقای مالک من با اثم ملک بعدم اگر اجازه لازم داشته باشه و اجازه بده همون عقد را که انشاء کرده اجازه میده به تمام مضمونش، اجازهش راضیه بشه، ولی این رضا اثر نداره. لا یقع شرعا، یعنی شارع امضاش نمیکنه مگر از زمان ملکش، لمانع شرعی، اون ملک دیگری. پس ما انشأ من التملیک المطلق از زمان عقد اجیزه به تمامه، ولی این اجازه اثر نکردن، شارع امضاش نکرد. به خلاف اونجایی که خود مجیز تقیید میاره میگه لا اجیز العقد من اوله بل اجیز از این زمان، اونجا ما انشأ و مسبب انشائی شخصی لم یجزه المجیز و ما اجازه لم ینشأ، نه لم یقع شارع عند الشارع، لم ینشأ وجود انشائی هم نداره. و همین نکته فرقه بین لا یقاس، همین لا یقاس است که ایشون میخواد بگه. چرا این نکته فرقه؟ به جهت اینکه وقتی اجازه نخوره به اون منشأ به انشاء عقد، بلکه به یک ملکیت مقیده ای بخوره به زمان بعد، ملکیت مقیده به زمان بعد با اون ملکیتی که انشاء شده در اون عقد، اینا دو انشاء نه یه انشاء، این نیاز به یه انشاء دیگری داره. ما قبلا گفتیم اینا درسته از نظر ملکیت اقل و اکثرن، ولی در باب انشاء چون انشاء فعلون و ایجادون متباینه، اینا انشاء ملکی انشاء بیع از حالا این منحل به انشاءات متعددی نیست، انشاء به از حالا، انشاء به از ساعت دیگه، انشاء به از دو ساعت دیگه، انشاء به از دو روز دیگه، انشاء متعدد نیست، گرچه ملکیت متکثره. تکثر ملکیت موجب تکثر انشاء نیست، انشاء یکیه. ولذا ملکیت مقیده با ملکیت مطلقه هر کدوم یه انشاء مستقل میخوان. اگر یک جای انشاء بر ملکیت مطلقه شد و کسی خواست ملکیت مقیده رو امضا کنه، این چیزی رو که امضا کرده اصلا انشاء نشده، نه اینکه انشاء شده در ضمن ملکیت مطلقه، چون اون زمنیتش زمنیت منشاء نه زمنیت انشاء، و عقد اسم انشاء نه منشاء، انشاءش هم باستی منتسب بشه به این. پس بنابراین اون چیزی را که بخواد امضا کنه در جایی که تخصیص میده عقدیست که لم ینشاء، حتی وجود انشائی نداره، نه این که لم یمضه الشارع، اصلا وجود نداره. اون چیزی هم که انشائی هم که وجود داره که امضاش نکرد. این مثل اینه که یک کسی فضولتاً کتابش بفروشه، او بیاد دفترش رو امضا کنه، بیع دفتر کسی بیع دفتر نکرده، بیع کتاب کرده. این عینه عینه مقید مطلق، عینه متباینین. اگر جایی بیع فضولی واقع شده بر کتاب، مالک بیاد بیع دفتر رو امضا کنه، آیا اینجا توهم کسی میکنه که اینجا یقع صحیحا؟ لا یقع صحیحا. چرا؟ چون بیع دفتر لم ینشأ و ما انشأ بیع الکتاب ولم یمضه. اینجا هم همونجوره، ملکیت مقیده به زمان بعد، تملیک علم حین الاجازه لم ینشأ، نه اینکه انشأ فی ضمن تملیک بیع. چون انشاء مطلق با انشاء مقید متباینینن. این رو ما در یه بحث گذشته گفتیم، انشاءات با هم متباینینن. اینا دو عقده، این اون عقد نیست، نه اینکه این اینم عقده ضمن اون عقد اینم عقده، نه اینجور عقد اصلا نیست، عقد مقید در کار نیست. اون عقدی که بود عقد مطلقه که این انشاءش نکرد، عقد مقیدی هم در کار نیست. عینه انشاء بیع کتاب و انشاء بیع دفتر میمونه و بیع امضا بیع دفتر میمونه. چطور در اونجا میگیم این امضا این اجازه مفید نیست؟ چرا مفید نیست؟ چون عقدی در کار نیست تا اجازه موجب استنادش به مالک بشه. اینجا هم عقدی در کار نیست، تملیک نقل ملکیت از زمان چیز منشأ انشائی نیست. تا اینکه بگیم انتسب بیعه، بیع از زمان اجازه الی المالک، اون بیع هم که هست که انشأ ملکیت مطلقه است، اونم که قبولش نداره مالک. بس العقد الموجود لم ينتسب الى المالك، الشيء الذي بالاجازه يريد ان ينتسب الى المالك وجود انشائی نداره، وجود عقدی نداره. و هذا بخلاف اینجا، در اینجا این انشاء خورد، این امضا و اجازه خورده به همون عقد موجود، به اطلاع به همون انشائی که هست اجازه کرد اون انشاء رو به تمام مفادش. ولی خب این اجازهش مثل خود عقده اثر نخواهد داشت، مثل خود اون انشائه. اتفاقا اینجا خودش هم همون انشاء کرده، مثل خود انشاءشه، موضوع اثر نیست. نه اینکه وجود انشائی نداره، این معامله وجود انشائی داره، منتسب به مالک هم هست با این اجازه، ولی این وجود انشائی منتسب به مالک شارع امضا نکرده، مانعی هست از ترتب اثر حقیقیش، وقوع حقیقی امضا شرعی و اثر شرعی. بله؟ مثل مبنای نقل میشه در فضولی. بنابر نقل آقایی که اجازه میده همون عقد رو اجازه میده به تمام مدلولش، ولی خب این اثر نمیکنه شرعا مگر از زمان اجازه. پس بنابراین این قیاس همجور که شیخ فرموده مع الفارقه در باب تخصیص مجیز اجازه خودش را و تنفیذ عقد را به زمان معینی غیر از زمان عقد، در اونجا در حقیقت عدم تطابق هست. یعنی چی عدم تطابق هست؟ یعنی در حقیقت اون عقدی که موجوده منتسب نشده، عقد دیگری هم نیست تا با این اجازه یه عقد دیگری منتسب بشه و او مشمول او بالعقود بشه. و مجرد این که این چیزی رو که قبول داره ضمن اون عقد هست، ضمن منشأ اون عقد هست، این رو یک عقد دیگری نمی کنه، چون قوام عقدیت به انشائه، نه به مجرد اون اثر انشائی که عبارت باشه از ملکیت. خود ملکیت که عقد نیست، انشاء ملکیت عقده، اون هم که انشاء کرده قبول نداره. در اونجا وجه بطلان اینه و این وجه در اینجا نخواهد آمد. پس لایقاس مرحوم شیخ تمامه. بعد از این اینجا یه مطلب دیگه ای هست. خب حالا معلوم شد وجه چهار و وجه سوم وارد نیست به همین جوابی که مرحوم شیخ فرمودن، اون این که اینجا عفو العقود عمومات رو میتونیم بهش تمسک کنیم و اثبات صحت میکنیم و بنابر کشف حقیقی فضلاً از نقل یا کشف حکمی و غایت الامر این مفاد عمومات اثبات صحت و کشف از زمانی که ممکنه و مانع نیست و مقیدی در کار نیست، و اون زمان زمان قابلیت تأثیر در کشف که عبارت از بعد از ممکن. این جواب رو درست شده؟ حالا داره؟ حالا که مالک شد امضا میکنه.
قبل از اجازه
قبل از اجازه کسی نگفته قبل از اجازه باید درست بشه. در باب فضولی هم قبل از اجازه درست، در باب فضولی میگه قبل از اجازه درست میشه، بعد از اجازه درست میشه، بعد از اجازه منتسب میشه.
بعد از اجازه درست احتساب درست
حجم درست میکنه. چرا مانع چیه؟ قبلا گفتی اینه بحث کردیم دیگه، اینه که بحث کردیم که انت گفتیم بنابر انتساب که لا اشکال اینجا انتساب درست میشه. این که بحث در انتسابشون نداره، ایشون میگه کشف ممکن نیست. کشف چون ممکن نیست پس عمومات، عمومات هم چون کشف رو اثبات میکنه، کشف اینجا وقتی ممکن نشد مفاد عمومات ممکن نیست، پس دستمون از عمومات کوتاهه. غیر از انتساب، انتسابه که ما در اون اول بحث کردیم که لا یفرق بین الانتساب، این که مالک باشه زمان عقد یا مالک نباشه. خب دیگه در امور انشائی ابدی نداره، مسامحه میکنه، میگه حالا میتونم برم بگیرمش ازش واسه صورت انشائی تمام. قصد جدی نمیاد، یعنی میاد قصد جدی در این جهان میاد. پس بنابراین این جواب سوم هم جواب داده شد. در اینجا مرحوم میرزا یه اشکالی دارن بر مرحوم شیخ و آمدن این وجه سوم رو در حقیقت به جور دیگری تعویل کردن. اگر مثلا اگر ایشون بخوان بگن که مقصود او این بوده، این تعویلی است. بالاخره یه اشکالی دارن بر این جواب. فرمودن در این که در اینجا این اجازه من با ثم ملک نمیتونه اثر کنه چون مسبوق به رده، رد مالکه، چون مالک اول که در زمان به او مالک بوده، ملکیتش قبل از انتقال به دومی محفوظه، ملکیتش که از بین نمیره، روشنه، این ملکیته. وقتی فروخت مالک اول، این فروختنش به دومی خودش به معنای رد بیع فضولی است، بیع بایعه در زمان ملک خودش، یعنی این بیع رو قبول نداره، چون اگه قبول داشت به او اجازه میکرد، اجازه میکرد فضولی را برای مشتری، ولی قبول نکرد، آمد فروخت به خود بایع. پس بیع مالک اول به بایع در حکم رد، در حقیقت رد عملی اون عقد فضولی است که واقع شده در زمان ملکی به اون مشتری. مبنای ایشون هم در اون بحث اجازه گذشت. ایشون از کسانی بود که قائلن بر این که اجازه مسبوق به رد لا یکون صحیحا و نافذا، یعنی یشترط فی صحت الاجازه عدم و سبق رد. پس بنابراین بنابر مبنای ایشون که یشترط فی صحت الاجازه عدم و سبق رد، که شاید شیخ این مبنا را قبول کرد، بنابر مبنای ایشون و مبنای شیخ که یشترط عدم سبق رد، این بیع مالک اول به مالک دوم مسابقه رده. پس من با ثم ملک موجب مصداق اجازه مسبوق به رد میشه همیشه. حالا که مصداق او قرار گرفت، پس دیگه صلاحیت نداره بیعی که بیع فضولی که از این بایع اول واقع شده، چون فضولی بوده اون وقت بهش بیعش، چون مسبوق به رده، بعد هم اجازه هم بکنه فایده نداره، چون این اجازه، اجازه مسبوق به رد مالکه. این اشکالی که ایشون در اینجا وارد کردن، این اشکال مشکلات عدیدی داره، عدیده ای داره. یکی این که این اون مبنا را ما در اونجا مناقشه کردیم، خیلی از محققین هم مناقشه کردن، اون مبنا را قبول نداشتن کبرویان، که اساسا سبق رد مضر نیست، حتی مالک اگر رد کنه بعد باز میتونه اجازه کنه. طبق اون مبنا اصلا موضوعی برای اشکال ایشون نیست، ولی چون شیخ و مرحوم میرزا این مبنا را قبول کردن اونجا، حالا ایشون بنابر این مبنا این اشکال را وارد کردن. این یه به این مطلب مد که اشکال مبنایی است در حقیقت. مطلب دومی که حالا ما اون مبنا را هم فرضاً قبول کنیم، اینجا اشکال بنایی هست، به این معنا که رد مالک اول، رد مانع از صحت اجازه است از راد، نه از غیر راد. اون کسی که رد کرده بیع اون مالکی که رد کرده بیعی را که فضولتن بر مال او واقع شده، او ردش سبب میشه که دیگه مثلا از طرف خودش نتونه این بیع فضولی را امضا کنه. اما امضای این بیع فضولی از طرف مالک دیگری که بعد از این مالک شده، رد مالک اول، نفی صلاحیت صحت این بیع به اجازه مالک دوم که یقع للمالک الثانی نداره به هیچ وجه، خصوصا در اینجا که این بیع فضولی از اول لم یقع للمالک الاول، اون شیء للمالک الثانی، برای خودش فروخته بوده نه برای مالک اول، من باع ثم ملک برای خودش فروخته بوده که بعد بخره و امضا کنه. پس این چنین ردی در اینجا اگر هم قبول کنیم که مانع از اجازه میشه، مانع از اجازه صحت اجازه وقوع اون بیع فضولی للراد، یقع البیع لهو، بله دیگه مالک اول نمیتونه اجازه کنه، حتی اگر بیعش باطل بود، بیعش مالک دوم باطل بود، هنوز مالک بود یا بعد مرتبه مالک شد، او دیگه نمیتونه اجازه کنه، چون رد کرد، از طرف خودش رد کرد بیع را، بلکه اصلا بیع برای او واقع نشده بود، برای دومی واقع شده بود، چون انشاء کرده بود برای خودش، باید من با عثم و ملک، او دیگه نمیتونه امضا کنه. اما مالک دیگری که میخواد اجازه کنه این بیع را و یقع البیع، اجازه کنه بیع را که برای خودش واقع شده نه برای مالک اول، چگونه میتونه این رد مانع از نفوذ اون چنه اجازه باشه؟ پس اون چه که در اونجا گفتیم الاجازه المسبوقه بالرد لا تؤثر، لا تؤثر در وقوعش لمن رد، وقوع اون بیع لمن رد، اجازه راد دیگه اثر نداره، بله اون فرض قبول، اما اجازه مالک دیگری بیع را برای خودش نه برای ما، نه برای کسی که رد کرده، مخصوصا در اون جایی که این بیع از اولم انشاءش هم شده برای او نه برای راد، پس بنابراین این قیاس مع الفارق اینجا با اونجا فرق میکنه، اونجا را قبول کنیم لازم نیست، لازمش نیست اینجا را قبول کنیم. ثالثاً عقد به هم نمیزنه، از برای خودش میگه من قبول ندارم، برای خودم قبول ندارم، بیشتر هر مالکی در حدود وضع خودش کار میکنه بیشتر از دیگری، نمیگه این عقد را برای دیگری هم رد میکنم، هم برای من مردوده و هم برای تو هم مردوده، بعدم که تو مالک شدی حق نداری، کی مالک این کار رو میکنه؟ حرف رو دادم، نه اینجور دلیل نداری، اینجور نه، این دلیل نبوده، این وجود عهد تکوینی که اونجا گفتیم از بین نمیبره، این معناش اینه، نه اونجا گفتیم دیگه این مالک چون رد کرده دیگه عقلا دیگه بازی در نمیارن با هر دقیقه این یک کاری بخواد بکنه، میگه حالا که رد کردی دیگه از رابطش با تو قطع شد دیگه، تو چون رد کردی حدوثیه دیگه، وقتی رد کردی دیگه حق نداری دو مرتبه اجازه کنی، شد از این باب باشه، عقد که تکوینا که گفتیم از بین نمیره، محاله. ها این وجود اعتباری به لحاظ خودش، به لحاظ خودش، بعدم در جایی که عقد برای این باشه، اصلا عقد برای این انشاء نشده بوده، اون شعل ثانی، این اصلا ردش ربطی نداره به انشاء، او انشاء کرده برای خودش، اصلا برای من برای این نفروختم که این بخواد رد کنه یا انشاء کنه، پس این قیاس مع الفارق این ثانیا. ثالثا این که اصل این که رد بیع رد باشه، این هم مورد مناقشه بود اونجا، مخصوصا اگر این جاهل باشه، اصلا بیم به این بیع، بیع مالک اول به مالک دوم، اصلا جاهل بوده که این مالک دوم قد باعه فضولتا، جاهل به بیع فضولی باشه رد نخواهد شد، ما قبلا هم گفتیم که رد یه امر انشائی است متوقف بر علم التفات امثال اینها، اینجایی که این آقا جاهل اصلا به این چنین معامله و این چنین بیعی، این نخواهد رد شد، مخصوصا با همون اینکه انشاء برای اینم نشده برای اون دومی شده. مضافاً چهارم این که در اینجا این مطلب در همه موارد نیست، اخص از مدعاست، چون انتقال مال از مالک اول به مالک دوم همیشه از باب تصرف مالک اول نیست، بعضی وقتا انتقال قهری است، مثل موارد ارث، یکی که بمیره ارث ببره بعد وارث بخواد امضا کنه، البته اینجا مرحوم میرزا از برای اینکه از این نقض خلاص بشه گفته اینجا کشف حقیقی معقول از اول، وارث که امضا کرد امضاش مثل امضای مورث از زمان پدرش منتقل میشه، اینجور حرفی همشون داره که حرف عجیبیه، ولی بالاخره این جایی که انتقال به مالک دوم از باب
انتقال قهری باشه، نه از باب تصرف من المالک الاول که بشه بحث رد و این حرف از توش در بیاریم. اینجا چی میگید دیگه؟ اینجا دیگه ردی صادر نشده از مالک، مات المالک. قبل از که رد کنه یا اجازه کنه ما مرد، منتقل شد به دومی، دومی میخواد اجازه کنه. اینجا دیگه لم یست به قرد دار. پس اصل این اشکال هم اخصه از مدعاست در تمام موارد نیست. پس اشکال وجه سوم مرحوم محقق توستری که ما نمیتونیم به عمومات تمسک کنیم، این وجه بنابر کشف حقیقی این وجه درست نیست. مطلبی هم که مرحوم میرزا اضافه کردن که اینجا این چنین اجازهی مسبوق برده، این حرف هم تمام نیست. پس از این نظر بنابر کشف حقیقی هم اشکالی در کار نخواهد بود، یعنی این اشکال این وجه سوم در کار نخواهد بود. وجه چهارم دیگه روز شنبه انشاءالله وقت خلاص تمام شد.